بسم الله الرحمن الرحیم. انا عبد الله ابن اسعد ابن زراره قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اسرا بی ربی فاوها الی فی علی علیه السلام به ثلاث. پیغمبر اکرم فرمودن که رب منو سیر داد و درباره علی علیه السلام منو وحی کرد به سه چیز: انه امام المتقین و سید المؤمنین و قائد القر المحجلین ارواح نافدا. امیر المؤمنین امام متقین است، سید مؤمنین است و رهبر قر محجلین است. کنایه از این که چهره نورانی و چهره روشن و رهبر کسایی که سپید روین. در روز قیامت چهره های نورانی هم به واسطه امیرالمومنین نورانی شدن، به واسطه امیرالمومنین هدایت شدن. انشاءالله که از شیعان امیرالمومنین باشیم و نظر لطف امیرالمومنین شامل حالمون بشه و عنایت بکنن به ذره‌گر نظر لطف او تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. حدیث بعدی از ثعلبة ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرجال ثلاثه. فرمود امام صادق علیه السلام مردان سه دستند: رجل بماله، یکی با مالشه، یکی مرد ماله. رجلون به جاههی، یکی مرد آبروست.
جاهن آبروست.
بله. و رجلون به لسانهی، یکی مرد زبان است. و هو افضل الثلاثه. این که مرد با زبان باشه انسان از اون ستا بهتره. خب این منظور چیه؟ یعنی اهل حرف زدن باشه؟ نه. یکی هستش که با مالش کمک میکنه، یکی از با آبروش کمک میکنه، یکی از با زبانش کمک میکنه. جالب اینه که اونی که با زبان کمک میکنه، نصرت با زبان از اون دوتای دیگه مهمتره. این همونه که دیروز هم شاید عرض کردم که حضرت به حسان ابن ثابت فرمودن و امام صادق به هشام فرمودن: تا وقتی که با لسانت ما رو نصرت میرسونی، معید به روح القدس هستی. این نصرت به لسان خیلی امر مهمی است، چون انبیا کارشون اولا و به ذات جهاد لسانی بوده. حالا به اختزاعاتی جهاد مال و جهاد انفس هم به تبع در شرایطی می اومد، ولی اونی که مهمه تبیینه، لتبین للناس، گره های ذهنی رو گشودن، شبهات رو برطرف کردن، عقاید رو اصلاح کردن، تزکیه نفوس. اینا همه با زبانه، با قوله، با سخنه که اتفاق میفته. البته خب اصل ماجرا در تبلیغ عمل ماست. کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، با غیر زبانها دعوت کنید. ولی آنچه که مهم است در ارتباط گیری، در تأثیر گذاری، جدای از عمل انسان، وقتی انسان میخواد ارتباط مستقیم برقرار بکنه، زبانش. مردی که در زبان کمک بکنه، وایس حرف بزنه، مثل عماری باشه، مثل سلمانی باشه، مثل ابوذری باشه، مثل هشامی باشه. البته هشام دیگه خورده از اون ور ماجرا زیادی داغ شد، کار به اینجا رسید که حرفی که نباید بزنه زد، در مناظره هارون شرکت کرد و سبب زندانی شدن موسی بن جعفر شد. بله، که حالا داره بخیر بود که حالا با شفاعت ما بخشیده میشه بابت کاری که کرد. خلاصه مناظره که برمکی تشکیل داد و هشام شرکت کرد و اظهار تشیع کرد، خیلی پرهیز هم داشت از صحبت کردن، هرچی اصرار کردن گفت من میخوام برم برگردم کوفه دیگه، مناظره اینا رو بذارم کنار. گفتن نه، حالا اینجا تا اینجا اومدی باید حرف بزنی، بعد علی کیو قبول داری؟ و بالاخره قبول دارم دیگه. گویا بگید بگن شمشیر بکشی میکشی. گفت که به من نمیگن. گویا بگن. گفت نمیگن. گفت میگن یا نمیگن. یعنی امامت کسی امام قائل هستی که بگه یا نه؟ گفت قائل هستم ولی او به من نمیگه. من عجب. خب که بعدش اونجا دستور داد که موسی بن جعفر رو زندانی کنن و هشام تحت تعقیب قرار بگیره که حالا طرح ترورش رو ریختن و در سنین پایین هم بود که کشته شد. ماجرای هم بود ترسوندنش و قلبش سکته ای کرد و بعدش به رحمت خدا رفت. خب از بزرگان جناب هشام با اینکه کم سن و سال کوچکترین یار امام صادق بود از جهت سن و سال، محاسنش در نیامد و وقتی حضرت میفرستادن بر مناظره یه مثلا نوجوان 16-17 ساله که جالبه اولم در مذهب جهمیه داشت و میگفت که من میخوام با جعفر صادق مناظره کنم. مثلا جهمیه طیف صفوان ابن جهم بودن، عقایدی داشتن اینها دیگه، حالا دمده قیامت و معاد و خدا و طیف انحرافی بودن. به عموش میگه که عموش اشاریدان امام صادق بود، گفت برو هماهنگ کن، من میخوام بیام مناظره کنم با امامتون. میاد و حضرت قشنگ آچمزش میکنن، چند تا سوال ازش میپرسن، میگه برو جوابشو بیار. بعد دوباره میان قرار میزن، حضرت فهمون که بگو بیاد فلانجا. بعد هشامو که بعدن میبینه عموش، میگه چی شد؟ میگه هیچی، حضرت با یه سیمایی اومد، من فقط به اون نگاه کردم، دیدم که اون ابهت و هیبت منو گرفت و نتونستم یه چیزی بگم. از تصرفی کرده بودن در اون و تموم شد دیگه. از همونجا جذب شد و حالا کسی بود که در مجلس وقتی نشسته بودن همه اصحاب رد بالای حضرت بودن. هشام وقتی وارد میشه حضرت بلند میشدن، حضرت رو بغلش میکردن، جا برش باز میکردن که خودش میشدن. خب اینم خیلی در معرض حسادت قرار میداد او رو. خود همین ها هم باعث میشد هم بین خودیان یه خورده حسادت ها برانگیخته میشد، هم با اونا که مناظره میکرد کینشو میگرفتن. خلاصه چوب دو سر طلا از دو طرف میخورد. تنها کسی که فقط حمایتش میکرد خود حضرات بودن که حالا اونم تو ماجرای امام کاظم علیه السلام اینطور شد و حضرت گله کردن از هشام. در صورت روحیات خاصی هم البته داشته هشام. حالا من یه بحث مبسوطی رو توی یه کتابی در موردشون آوردم، انشالله حالا به زودی چاپ بشه، که شخصیت شخصیت جالبی است. در صورت این مردی که با لسانش کمک میکنه این افضل از اون دوتای دیگه است. و حدیث آخر، امیرالمومنین هم شبیه به این رو فرمودن که الرجال ثلاثه، مردان سه دستن، عاقل و احمق و فاجر. حالا احمق به نظرم درست نباشه، احمق باید درست باشه، غیر منصرف. بله اونجا اعرابی که گوشته غلط. فل عاقل و الدین و شریعت. خب عاقل و احمق و فاجر. عاقل کسی است که دین شریعتش باشه و الحلم و طبیعته، حلم طبیعتش باشه، و رأی و سجیتو صاحب نظره، رو مبنای نظر کار میکنه و این سجیه اوست، شخصیت اوست، یعنی ملکش شده. این که سجیه است، سجیه معمولا عمدتا در روایات و اینها وقتی به کار میره معنای ملک است. سجیت و کمل کرم و عادت و کمل احسان. این کرم برای شما ملک است. خب بعضی ها فکر برایشون ملک است، تحلیل برایشون ملک است، بعضی حرف زدن برایشون ملک است، بعضی حماقت برایشون ملک است. همه رقم آدمی داریم. خیلی مهمه که انسان به جایی برسه که صاحب نظر شدن، رأی داشتن، اندیشه ورزی برای او ملکه بشه. وقت تو هر موضوعی که وارد بشه عالمانه وارد میشه، محققانه وارد میشه، با تحلیل وارد میشه. بعضی هم تو هر موضوعی که وارد بشن عوامه. اینجوری هم داری، ان سؤل اجاب و ان تکلم اصاب. اگه ازش سوال بکنن جواب میده، اگه حرف بزنه حرفش درست، ان سمع وعا اگه گوش بده داره دریافت میکنه، ان حدث صدق حرف بزنه راست میگه، و ان اطمئن الیه احد وفا اگه کسی بهش اطمینان بکنه وفا میکنه، ول احمق دست دوم احمق، ان استنبه به جمیل قفله اگه نکته خوبی بهش تذکر داده بشه قفلت میکنه، توجه هستن به این حرفا نداره. ان استنزل ان حسن نزل اگه بخوان ازش که از کار خوبی کوتا بیاد دست برداره استنزال بکنه میاد پایین، یا این کارو ولش کن قبول میکنه، آدم احمق اینطوره. و ان حمل علی جهل جهل اگه حمله بر جهلش بکنن جهالت میبرزه، قدرت تحلیل نداره دیگه، قدرت تشخیص نداره، هر خوراکی که بهش بدن ممکنه کسی مرجع تقلید باشه اینطور باشه. امامتون پیام میفرمه که از اونجا که شما ساده لوح هستید صلاحیت رهبری بعد از من را ندارید و بعد از من کشور رو به منافقین واگذار خواهید کرد. ممکنه کسی تو آیات روایات که میرسه فحل باشه ولی قدرت تحلیل کمترین حد، هر کی از هر جا هر چی بهش میگه الا ماشاءالله، ما خودمونم فراوون میبینیم دیدیم آدم بسیار باسواد، این باسواد که هم سواد دیگه سیاهیه، از اینجا گرفته از اونجا گرفته از اونجا گرفته، کتابا رو جمع کرده حفظ کرده، قدرت تشخیص تحلیل که اینم خب نورانیت باطنه دیگه، انت تتقوا الله یجعل لكم فرقان، این نیست تشخیص نمیده، نمیفهمه حرف کیو باید بپذیره، نمیدونه کی درست میگه کی غلط میگه، کدوم آدمی صلاحیت داره که شما تحلیلش رو قبول کنی خبرش رو بپذیری، انجا اکن فاسقون به نبعین رو برای شما 10 سال آیه رو تحلیل میکنه توضیح میده این ور ور میکنه مفهوم گیری میکنه بعد خودش تطبیق نمیتونه بده، فاسق رو نمیتونه پیدا بکنه، هر فاسقی هر خبری بیاره قبول میکنه. داریم الا ماشاءالله اینجور آدمی داریم. و این حدث کذب اگرم حرف بزنه دروغ میگه، لا یفقه و این فقه لا یتفقه، حرف حالیش نمیشه فقیه نیست، حرفم بهش بدن حالیش نمیشه، فقه هم بدن نمیتونه دریافت کنه، ولکن المنافقین لا یفقهون، فقه خیلی معیار مهمی است. والفاجر دست آخر فاجر، ان اتمنته خانک اگر بهش اگر امینش بشموری بهت خیانت میکنه، و انصاحبته شانک اگه باش مصاحبت بکنی مایه سرفکندگیت، و ان وثقت بهی لم ینسحک اگرم بهش اطمینان بکنی خیر تو رو نمیخواد دلسوزت نیست. فاجر اینطوره، پس عاقل و احمق و فاجر، پس در برابر عاقل دو دسته داشتی، یه احمق یه فاجر، یکی در حکمت نظری مشکل داشت یکی در حکمت عملی، بس عقل یعنی جفتش، هم عقل عملی هم عقل نظری. عاقل کسی است که عقل داشته باشه هم در عقل نظری هم در عقل عملی، هر کدومش که بلنگه از عقلانیت خارجه، ولو خیلی آدم باسوادیه ولی در عقل عملی مشکل داره، اهل عمل نیست، خب اینم فاجره. یا نه اهل عمله ولی تحلیل نداره، جاهل متنسک و عالم متحتک، خیلی تعبیر سنگینی، حضرت هیچ جا گله نمی کنن که کمر من شکست، امیر المومنین خدای استقامته، قسم زهری اسنان اینا کمر منو شکوندن، جاهل متنسک و عالم متحتک، همین دوتا احمق و فاجر. اعاذنا الله من شرور انفسنا، خدا ما را نجات بده از این که از این دست آدم بشه، الحمدلله رب العالمین.